أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتذع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تبلاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. سوره مبارکه هست که در مدینه نازل شد، با بحث معاد شروع شد و برخی از احکام فقهی و فرعی هم در این سوره است. مسئله معاد را اول با عظمت ذکر می فرماید، بعد برهان بر ضرورت معاد اقامه می کند. در درجه اولا فرمودند به اینکه صحنه قیامت زلزله جهانی است و شیء عظیم است که اگر در اون لحظه زن شیردهی باشد، از شیر دادن و از کودک رضیع خود غافل است، از هر دو امر غافل است، هم از ارضا و هم از رضیع. و اگر زن بارداری باشد، از شدت حادثه بارش را به زمین می دهد. اگر یه همچه واقعیتی در خارج باشد، رخداد این چنینی دارد. و اگر در اون حال این اوضاع نباشد، یعنی زن شیردهی نباشد و زن بارداری نباشد، ترسیم اون حادثه است که اگر باشند این احکام را و این اوصاف را خواهند داشت. نظیر جریان معاد که یوم یفر المرء من اخیه، اگر چنون چه برادری می بود، برادر از برادر فرار می کرد، پدر از پسر فرار می کرد و مانند، با اینکه در اون ساعت در اون لحظه سخن از روابط خانوادگی نیست، چون همه انسان می میرن، خاک می شوند و همه از خاک برمیخیزند. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. اگه همه دفعتا از خاک برمیخیزند، دیگه تولید و توالدی نیست، دیگر فرزندی و پدری و برادری نیست. تا بگم یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، این یا ترسیم اون صحنه دشوار است یا به لحاظ دنیاست. به هر تقدیر در قیامت کسی والد و دیگری ورد نیست. نه دیگه برادر برادر نیست. بسیار خوب، شبیه باشد، چون شبیه باشد که شبیه که برادر نیست. هر دو از خاکند. وقتی هر دو از خاک بودن توالدی در کار نیست. الان ای کسی شبیه برادر آدم باشد که او که برادر رو ندارد. خب بنابراین این یا ترسیم است در جریان صحنه قیامت که قیامت میخواد قیام بکنه، یا واقعیت است. اگر ترسیم باشد نظیر جریان یوم یفر المرء من اخیه است، و اگر نه باشد افراد در اون حال باشند، خب این واقعیت است، این منافات ندارد. مسئله بعدی، مطلع بعدی آن است که کسی بخواهد از یه عالم محدودی به یه عالم غیر وسیعی مراجعه بیاید، برای دشوار است. مثل اینکه کودک بخواهد از دهان مادر به عالم طبیعت منتقل بشود، هم برای مادر دردآور است هم برای کودک. لکن در این نشأه استثناپذیر هست، اونجا هم احیانا استثناپذیر هست، یعنی در جریان میلاد. ولی غالبا کودکان بخواهن از رحم به دامن مادر بیاین، با فشار و درد طرفین همراه است. اینجا غالبا اینطور است، ولی ناظرن ممکن است کسانی از صحنه دنیا وارد برزخ و قیامت بشوند بدون هراس، برای که در بخشای پایانی سوره مبارکه انبیا قبلا گذشت، یعنی آیه 103 و بعد، که لا یحزنهم الفزع الاکبر، صحنه قیامت اولیای الهی را محزون نمی کند. اینا به طور عادی از دنیا وارد برزخ و از برزخ وارد قیامت می شود. درست است که شیء عظیم است، طوریست که تزع و کل ذات حملن حملها، طوریست که تزهل و کل مرزهتن اما ارزهر، طوریست که ترن ناس سکارا، ولی اولیای الهی از هر سه خطر محفوظه. بنابراین این طور نیست که برای انبیا، ائمه، اولیای الهی علیه السلام این حادثه قیامت دردآور یا هولناک باشه. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله چه درباره حضرت مسیح چه درباره هستی یحیی سلام الله علیه ما، که البته مختص اینها نیست، انبیای دیگر هم مشمول این حکمان، فبود و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، گاهی به صورت متکلم وحده، گاهی به صورت ضمیر غایب، سلام علیه یوم یموت و یوم یبعث و یوم. این سلام یعنی او در کمال سلامت میمیرد، در کمال سلامت وارد صحنه قیامت میشود. خب اگر اینها گرفتار این و ما هم به سکارا بشوند، گرفتار این صحنه هولاک میشوند، دیگه سلامتی در کار نیست، اضطراب است. برای این گونه از مردان الهی صحنه قیامت هیچ هول و هراسی را به همراه ندارد و البته این اختصاصی هم به این دو وجود مبارک ندارد، انبیای دیگر را ایمان و سلام هم همینطوره. خب پس این لا یحزنهم الفزع الاکبر یه شاهد، سلام علیه یوم یموت و یوم یبعث حیا هم شاهد دیگر. این که فرمود تزهل و کل مرزعه، این رو به هر مفرد آورد. اون که فرمود یوم ترونها جمع آورد، برای اینکه عظمت او کاملا برای همگان محسوس است. صحنه ای که اتفاق می افتد که مادر شیرده از دو امر غفلت دارد، هم از ارضا هم از رضی، این مشهوده هم است. اما درباره سکرا بودن سکارا بودن مردم، این مشهود همه نیست، لذا زمین فعل را مفرد آورده. درست است که همگان مضطربند، اما کسی بفهمد اینها مضطرب است، یه انسان هوشیار و هوشمندی میخواهد، یه انسانی که سکرت القیامه در باری و اثر ندارد، سکرت الموت را هم مشتجربه نکرده است، یه همچه انسانی میتواند بفهمد دیگران سکارا هستند. ولی خود اگر کسی خودش گرفتار سکرت و ساعه است، او نمیتواند بفهمد دیگران مضطربند. او خودش مضطرب است، ادراکی ندارد که بفهمد حال اینها مضطربند، اون حالت استقامت را از دست دادن و مانند آن. لذا درباره فعل اول جمع آمد و فعل دوم مفرد، که تر ناس سکارا و ما هم به سکارا. بعدن هم مسئله قیامت را با یه مقدمهی که ذکر می فرماید برهانی می کند. مطلب بعدی جز مطالب مهم دینی ماست، گرچه همه اینا دین است، و این است که انبیاء علیه السلام، مخصوصا وجود مبارک پیغمبر علیه السلام که آمدن، برای اینکه جامعه را جامعه علمی کنند، یعلمهم الکتاب و الحکمه. جامعه علمی در تصدیق و تکذیبشون محققانه و عالمانه، تا چیزی برای اونها روشن نشد تصدیق نمی کنند، تا چیزی برای اونها شفاف نشد تکذیب نمی کنند. چه امام باشد چه مأموم، چه رئیس باشد چه مرعوس، چه استاد باشد چه شاگرد، همگان موظفند در فضای علمی زندگی کنند. یک سلسله آیات قرآن کریم است که به برکت روایت نورانی امام صادق سلام الله علیه که مرحوم کلینی نقل کرده است، تکذیب و تصدیق را محدود می کند. که اون دو طایفه جداگانه باید خونده میشه. یک طایفه میگوید تصدیقتون محققانه، یک طایفه میگوید تکذیبتون محققانه. اینجا در سوره مبارکه هر جمع دو طایفه از آیات است. میفرماید اگر امامی باید محققانه امامت کنی، مأمومی باید محققانه مأموم باشی، مرجعی باید محققانه مرجع باشی، مقلدی باید محققانه مقرر باشی. علی حال ولو تصور هم باشد همین است، تصور صحیح باید باشد. خب پس بنابراین ما الان چهار طایفه آیات رو باید داشته باشیم. یک طایفه آیات یا پنج طایفه. طایفه اولا میگوید که جامعه با جامعه علمی باشد، اگر بخواد متمدنانه زندگی کند و اگر نکه زندگیش همج است. هم بیان نورانی امام صادق که فرمود فن علمو کانو همج، همج بودن نظیر هم این پشههایی که به دنبال باد حرکت میکنه. پس طایفه اولایی که نظام یک ملت اسلامی نظام علمی است. طایفه دوم و سوم مربوط به تصدیق و تکذیب است، برای اینکه ما بالاخره یا چیزی را قبول داریم یا چیزی را نکول، در هر دو بخش باید محققانه باشد. طایفه چهارم و پنجم درباره این است که ما اگر امامیم باید محققانه امام باشیم، مأمومیم باید محققانه مأموم باشیم، مرجعیم باید محققانه مرجع باشیم، مقلد و راجعیم باید محققانه راجع و مقلد باشیم. حالا این پنج طایفه آیات را در این بخش و بخش‌های دیگر قرآن کریم ملازم فرمودیم. اما طایفه اولا که در سوره مبارکه اسراء گذشت، عبارت از همون آیه لا تقف ما لیس لك به علم است که آیه 36 سوره مبارکه اسراء بود، فرمود ولا تقف ما لیس لك به علم، یعنی لا تتبع، بدون علم به دنبال هیچی نرو. این به یک شخص خاص خطاب نمی کند، هر مسلمانی در هر شرایطی که باشد در هر عصر و مصر باید محققان زندگی بکند. چرا؟ چون این در سمع و البصر و الفؤاد کل اولئک که کانن و مسئولا. چون در قیامت انسان اگر بی تحقیق گوش به حرف کسی داد، این سمع مسئول است. بی تحقیق حرفی را زد، زبان مسئول است. بی تحقیق مطلبی را پذیرفت، فؤاد مسئول است. لا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسئول. این طایفه اولا که در سوره مبارکه اسراء بحثش مبسوطا گذشت، دیگه اینجا بازگو نکنید. در سوره مبارکه یونس اونجا فرمود به این که اگر چیزی را خواستید رد کنید، تصور صحیح کنید، تصدیق کامل داشته باشید، تکذیبتون محققانه باشد، بعد رد کنید. اون را در سوره مبارکه یونس آیه 39 به این صورت فرمود. فرمود بل کذب و بما لم یحیط به علمه. وقتی از کفار و تبهکاران نکوهش به عمل می آید، می فرماید اینا چیزی را که برشون روشن نشد تکذیب میکنن. تکذیبیشون بی جهت است. چون تکذیب بی جهت است مذمت کردن. البته این جنبندی طبق بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه هست که در کتاب شریف کافی آمده. این روایت چندین بار در این بحثهای تفسیری خونده شد و اون جزء غرر روایات ماست. حضرت فرمود به این که ان الله سبحانه و تعالی خص طبق بعضی از نسخ، حز طبق بعضی از نسخ، حسن طبق برخی از نسخ، عباده او با آیتین من کتابه. خدای سبحان بندگان مؤمن را به دو آیه مخصوص کرد، یا تحزیز کرد و تشویق کرد، یا تحسین کرد. اینا را در حسن و جد دژ و قلعه راه داد، برای اینکه از این طرف بخواهن تصدیق کنن یه سیم خاردار جلوشون هست که بیجا تصدیق نکنن، اول برهان بعد تصدیق. از این طرف بخواهن نفی کنن، بی جا تکذیب نکنن، یه سیم خاردار این طرف است. اول برهان بعد تکذیب. ان الله سبحانه و تعالی حسن عباده، بندگان را در دو حسن، در دو دژ که خودش دژبان است و صاحب حسن، اینا را تحسین کرده، تو این قلعه نگه داشته. از این طرف بخوان برن سرشون به دیوار بخوره، باید تصدیق بکنن. از این طرف بخوان برن سرشون به سنگ بخوره، باید برهان داشته باشن. تا برهان نداشته باشن حق ندارن چیزی را بگن آری، چیزی را بگن نه. به این دعای استدلال کرد حضرت. یکی آیه سوره مبارکه یونس، یکی آیه سوره مبارکه اعراف. آیه سوره یونس همین است. فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمی، از کفار منافقان تبهکاران دوزخی. قرآن کریم مذمت را عمل می آورد، برای اینکه اینا بی برهان تکذیب کردن، چیزی برایشون روشن نشد. آمدن گفتن مثلا وحی نیست، نبوت نیست، معاد نیست، معاذ الله و مانند. این در بخش تکذیب. در بخش تصدیق هم در سوره مبارکه اعراف آیه 169 به این صورت است. فرود به اینکه علم یؤخذ علیه میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق. خدا تعهد گرفته که در مسائل جهان بینی، دینی، اعتقادی، زندگی شما که به دین برمیگردد، باید محققانه تصدیق بکنید. تا برای شما چیزی روشن نشد باور نکنید، حرف نزنید، ننویسید. گفتارتون، رفتارتون، کردارتون باید محققانه باشد در بخش اثبات. پس در بخش اثبات تحقیق و پژوهش، در بخش نفی تحقیق و پژوهش. جامع این دو طایفه همون آیه سوره مبارکه اسراس که لا تقفو ما لیس لک به علم. این سه طایفه از آیات قرآن کریم که قبلا هم بحثش گذشت و نظام جامعه را نظام علمی میکنه. اما وقتی که ریز تر شد، اجتماعی تر شد، به پرورش و آموزه های پرورشی نزدیکتر شد، بازگو میکند. میفرماید اینکه اگر تابعی، بالاخره باید محققانه تابع باشی. مطبوعی، باید محققانه مطبوع باشی. اون را در همین آیات سوره مبارکه حج که محل بحث است ذکر میکند. در آیات سوره حج فرمود به اینکه بمن الناس من یجادل فی الله بغیر علم. چه تو اصول دین، چه تو فروع دین، چه تو اخلاقیات اسلامی، چه اقتصاد اسلامی، چه سیاست اسلامی، چه اجتماعیات اسلامی، چه حقوق اسلامی، بالاخره این بدون تحقیق حرف میزند. و من الناس من یجادل فی الله، یعنی فی ما یرجع الالله، چه در اصول چه در فروع، به غیر علم. این مقلد بی تحقیق، مأمور بی تحقیق، امت بی تحقیق، تابع بی تحقیق است. به دلیل اینکه فرمود و یتبع او کل شیطان مرید. وقتی خودش محقق نبود، به دنبال هر شیطنت متمردی حرکت می کند. هر کسی او را به هر سمت بخواهد برود می رود. شیطنت که معناش مشخص است، مرید و مارد یعنی متمرد، که مرده جمع مارد است نه جمع مرید. مرده یعنی انسانهای متمرد، ماردم یعنی متمرد. در سوره مبارکه انفال توبه اونجا گذشت به این که من اهل المدیت مردو علن نفاق، یعنی اینا متمردانه به سمت نفاق حرکت کردن. شیطان اصولا مرید است، مارد است، متمرد است. این چون بی تحقیق کار دارد حرکت می کند، یه خلأ فکری و علمی دارد. هر شیطانی با شیطنت متمردانه خود او را به دنبال خود می کشاند. ازا این می شود یتبع او کل شیطان مریده. این مال مقلد بی تحقیق، پیرو بی تحقیق. در آیات همین سوره مبارکه حج آیه 8 این است: و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر ثانی عطفهی لیزل عن سبیل الله. برخی بی تحقیق سرشون رو خم بکنن، یه عده رو بی جا به دنبال خود میکشانن، اینا میشن مزل بی تحقیق، اونا میشن زال بی تحقیق. آیه محل بحث یعنی آیه که فرمود، آیه 3 همین سوره تابع بی تحقیق است، لذا فرمود یتبع کل شیطان المرید. آیه 8 متبوع بی تحقیق است، فرمود همچون سرش خم بکنه لیوزله، این میشه مزل بی تحقیق، اون میشه زال بی تحقیق. برای این که ما نه تابع غیر محقق داشته باشیم نه متبوع غیر محقق، فضای جامعه باید فضای علمی باشد. این هم طایفه پنجم. پس طایفه اولا اون خطوط کلی را به عنوان قانون اساسی ترسیم میکنند که لا تقف ما لیس لک به علم. طایفه دوم و سوم راجع به تصدیق و تکذیب است که هیچ کس حق ندارد چه در نوشتن، چه در گفتن، چه در رفتار تصدیق بکند بی تحقیق یا تکذیب بکند بی تحقیق. طایفه چهار و پنجم این است که کسی حق ندارد مرجع باشد بی تحقیق، کسی حق ندارد راجع و مقلد باشد بی تحقیق. فهرم فضای جامعه اسلامی فضای معطر و اطرافین تحقیق و علم خواهد بود. این رو بعد اینکه فرمود اونگاه وارد مسئله معاد میشوند که تحقیق در این زمینه میکنند. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. گرچه در این بخش علم را به طور جامع ذکر کرد، ولی در بخش دیگر باز کرد، چه در این سوره چه در سوره احقاف، که علم بالاخره یا عقلیست یا نقلی. یا نقلیست فرمود باید در یکی از کتابهای آسمانی باشد، یا عقلیست که باید برهان باشد او اثارت من علمه، که انشاءالله در سوره ماره احقاف به صورت شفاف این تقابل عقل و نقل مشخص می شود. بالاخره یا دلیل عقلیست یا دلیل نقلی، هر دو زیر مجموعه شریعت هست و هرگز عقل در برابر وحی نیست، عقل در مقابل نقل است، هر دو در زیر مجموعه شریعت. خب فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم بی تحقیق. جدال میشه جدال به مراه باطل. اون جدال احسن آن است که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بالتی احسن. جدال احسن آن است که محقق آن باشد یک از مقدماتی که هم معقول است و هم مقبول کمک گرفته بشود. دو، اگر از مقدمی که مقبول طرف هست ولی معقول نیست میشه جدال باطل، سوء استفاده کردن از جهل طرف، از جهالت خود، این درست نیست. باید هم معقول باشد یعنی حق باشد و هم مورد قبول طرف باشد. چون این که میبینی سلمنا سلمنا تو کتاب ها هست، یعنی این مطلب از فن برهان میخواد وارد دالان انتقالی جدل میشود. این که گفتن سلمنا یعنی حالا داریم جدل میکنیم، نه جدل باطل و حرام، یعنی جدلی که در منطق از پربرکت ترین رشته های علمی است. یه برهان است، یه خطاب است، یه جدل. اگر خدای ناکرده کسی از ضعف طرف بخواد استفاده کند، این مقدماتش جدل نماست به مغالطه است، یا برهان نماست به مغالطه است. این دوتا کار ممنوع است، یعنی شاعرانه سخن گفتن که خیال بافی باشد، یا مغالطه گونه حرف زدن که باطل باشد، اینو ممنوع است. شاعرانه ممکن است در تأیید بعض مطالب ازش کمک گرفته بشود، ولی با خیال بافی مطلب ثابت نخواهد شد. عمد همون سه راه است، یا راه برهان، یا راه خطابه، یا راه جدال احسن که مقدماتش حق است یک، مورد قبول طرف است دو، از مسلم بودن و پذیرش طرف انسان استفاده میکنه سه، میشه جدل. همون اینا جدل میکنن به غیر علم، یعنی جدل نماست، از مقدمات معقول کمک نمیگیرن، از مقبول کمک نمیگیرن، چون این چون نزد خودشون به مقصد نمیرسن. بعد خودشون به مقصد نرسیدن در بین راه میمونن، اونگاه شیاطین اینا رو اختطاف میکنن، میروباین. اینا فضای ذهنشون خالیه، به دنبال یک کسی میگردن که اینا رو تطمیع یا تحبیب بکنن، به دنبال اینا را میفتن. و یتبه او کل شیطان مریده. خب این شیطان متمرد سرگذشت و سرنوشت او چیست؟ سرگذشت و سرنوشت او این است که چون او به سوء اختیار خودش باطل شد و باطل رو شد و باطل گو شد، خودش و همراهان خودش را مستقیمن به دوزخ ببرد. کتب علیه انه من تولاه، کسی که تحت ولایت شیطان باشد، فانه یعنی این شیطان، یزله خودش بیراه می رود، اینا را هم به بیراه می کشند. و یهدیه الى عذاب سعیر، اینا را می برد به جایی که اونجا افروخته است، اونجا آتشی است افروخته، خودش می سوزه اونا را می سوزونه. این سرنوشت یه انسانی است که بی تحریف کار کرده، به دنبال این شیطنت شیطان دارد حرکت میکند. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. حالا که روشن شد قیامت یه صحنه بسیار مهمی است، برای همه دردآور است، اما نسبت به مردان الهی لا یحزنهم الفزع الاکبر، اینا و السلام علیهم یوم یموتو و السلام علیهم یوم یبعثوا حیا، اینا راحت میمیرن، هیچ فشار مرگی ندارن، فشار برزخ و قبری ندارن، وارد صحنه قیامت میشن، روح و ریانند. برای اینکه در آیات سوره مبارکه رعد ابراهیم اینا خوندیم که فرشتگان مرتب به استقبال اینا میان، سلام عرض میکنن، الذین تتوفاهم الملائکه و طیبین سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین، که بخش از این آیات تو سوره مبارکه ابراهیم رعد است، بخش هم در سوره مبارکه زمر و صاد و صافات و اینا. خب ولی فرشتگان به استقبال اینا میان، سلام عرض میکنن، اینا در اون دالان انتقالی از دنیا و برزخ نگرانی ندارن. پس بنابراین اینا اون سلام علیه یوم ولدت اختصاصی بسته عیسی و یحیی سلام علیه ها ندارن. مؤمنان این چنینن که از فضای اکبر مسئولن و عالم هر چه تحول پذیر باشد نسبت به اینا هیچ آسیبی نمیرسانند. اما در جریان معاد نسبت به کسی که بخواهد مطبوع باشد، امام باشد، مرجع باشد، رئیس باشد، بالاخره هر تعبیری که ایما شه تعبیر بکنید، آیه 8 و 9 همین سوره که به خواست خدا خواهد آمد، همون و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر ثانی عطوی لیزل عن سبیل الله له فی الدنیا خزی و نذیقه یوم القیامت عذاب و الحریق، که به خواست خدا این رو در روزهای بعد مطرح میکنیم. اما در جریان معاد که سرفصل این سوره مبارکه حج جریان قیامت است، برهان قام میکنند. فرمود یا ایها الناس، چون مهمترین عاملی که برای اصلاح جامعه سهم تعیین کنند دارد، مسئله معاد است، مسئله این که واجب الوجود در عالم هست. این یه بحث عمیق فلسفی است، ولی آثار اخلاقی و سازندگیش خیلی نیست. برای توده مردم اعتقاد به این که جهان واجب الوجودی دارد خیلی شفاف نیست. خدای سبحان کل عالم را آفرید. بازم در زندگی روزانه مردم سهم تعیین کننده ندارد. اما وقتی به ربوبیت رسیدیم، اوست که مشکل حل میکنه. و دنبال کی میخواد برید؟ ما هر روز مشکل داریم، در هر امری مشکل داریم. بالاخره به کسی مراجعه کنیم که مشکل ما را حل کند دیگر. از حیات ما، از رزق ما، از سلامت ما، از تربیت خود ما، فرزندان ما، نزای ما، این رب ماست. از اینجا آثار برکت ربوبیت مشخص میشه. حالا اگر کسی مرفه بود، مشکلاتی نداشت یا احساس نکرد، آیا باید به وظیفش عمل بکند یا نه؟ مهمترین عاملی که در عمل به وظیفه سهم تعیین کنند دارد اما اعتقاد به معاد است. یعنی انسان باید بداند که این عمل زنده است، هر کاری که کرده باید جواب بدهد. این مهمترین عامل سازندگی است. تو سوره مبارکه صاد یا صافات قبلا هم این آیات اشاره شد، فقط ان الذين يذلون عن رحمت الله از سبيل الله و مانندهم لهم عذاب شدید. چرا؟ به ما نسو یوم الحساب. قسمت مهم پیچیدگی اخلاقی جامعه فراموشی معاد است. اما اگر کسی بداند که این عمل زنده است، قبل از اینکه ما عمل را انجام بدهیم، عمل در اختیار ماست. وقتی عمل را انجام دادهیم، ما در اختیار عملیم. این عمل ما را هر طرفی که میخواهد ببرد میبرد. این که میبینید در عالم رویا و افراد خواب میبینند، بعد وقتی بیدار شدن میگن ای کاش ما فلان مطلب را سوال میکردیم. خب اینی که نمیشه الان گفت ای کاش. ما در خواب زمان ما بسته است. زمان ما در اختیار ملکات قبلی ماست. هر ملکی که داشتیم برابر اون در خواب حرف میزنیم، میرویم و میاییم. نه اینکه هر جور بخواهیم حرف میزنیم، هر جور بودیم حرف میزنیم. این نموداری از صحنه برزخ و قیامت است. ما در عالم خواب اینطوریم. تو برزخ هم وقتی وارد شدیم، هر جور بودیم حرف میزنیم، هر جور عمل کردیم میبینیم. خب این عقیده جلوی آدم رو میگیرد دیگه، نمیگذارد آدم بیراه برود. رضا فرمود اونایی که بیراه رفتن در اثر فراموشی معاد بود. مسئله قیامت سهم تعیین کننده ای دارد درباره اخلاق. بعد میفرماد به اینکه شما روحتون که نمیمیره، میمونه بدنتون. وقتی مردی تو بدن برزخی هستی، صحنه قیامت دوباره همین رو خدا زندگی میکنه، این بدن دنیای رو. مشکلتون چی هست؟ یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگه شک دارید که معاذالله معادی هست یا نه، این قدرت ما رو باید ببینید. این میشه جدال احسن. یعنی این مقدمات که مقبول شماست، معقولم هست، هم حق است، هم مورد قبول شما. از همین مقدمات ما برهان قائم میکنیم برای حقانیت معاد. اما کسی که مقدمات رو قبول ندارد، ما باید برش دلیل قائم کنیم که خدا این چنین هست. شما که قبول دارید مشرکان حجاز واجب الوجود را قبول داشتند، به عنوان اینکه او واحد است توحید قبول داشتند، به عنوان که او خالق کل است قبول داشتند، به عنوان که او رب الارباب و رب العالمین و رب الکل است قبول داشتند، منتها ربوبیت جزئی را منقطع می‌دونستند، گرفتار ارباب مترجم متفرقه بودند، گفتند کار به دست این بت‌هاست، اینا رابطه بین ما و خدا هستند، معاد را هم که انکار داشتند. بعد می‌فرماید به این که اگر شما شک دارید، فعلا خلقناکم من تراب، همه شما اصلتون از خاک بودی، نسلتون از نطفه. هم درباره هست آدم و فرزندان آدم سلام الله علیه صادق است، هم درباره خود افراد. درباره هست آدم و فرزندان آدم صادق است، برای اینکه هست آدم سلام الله علیه از تراب بود، نسلش از نطفه. درباره انسان‌های فعلی هم صادق است، برای اینکه نه درست است که از نطفه هستند، ولی نطفه بالاخره از غذا و مواد غذایی است که از خاک است. قبلا مشابه این را داشتیم که الان اگر کسی بره پشت بام این نظام خلقت این جمعیت ها را ببینه، میبینه این 7 میلیاردی که فعلا در کره زمین هستن 200 سال قبل تو این باغ ها و مزرعه ها بودن، 200 سال بعد هم دوباره تو همین مزرعه ها هستن. این 200 سال قبل تو مزرعه بودن، تو باغ بودن، تو خاکای عادی بودن، جذب این بوته های خوشه های گندم و جو و برنج اینا شدن یا جذب این ساقه های درخت شدن، به صورت نان در آمدن یا به صورت میوه در آمدن، پدرانشون اینا رو مصرف کردن، بعد به صورت نطفه شد، امروز شده 7 میلیارد. بعدم این یشعیا یذهب کن بیعت به خلق جدید، این 7 میلیارد هم بعد از مدتی میمیرن خاک میشن تو مزرعه ها و باغ ها پهن خواهند شد. این 200 سال قبل، این 200 سال بعد، از خاک به خاک منها خلق نکن و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. همون بگه شما چه مشکل دارید؟ اصل همتون که خاک بود، نسلتون نطفه. همین خدای سبحان که یه قطره آب را به این صورت در آورده است، خب دوباره ایجاد میکنه، چه مزدوری دارد؟ لذا اینا وقتی این حرف ها رو میشیدن فسیون غزون علیه که روسه هم بود فرجعو الى انفسهم بود و ماند داد انا خلقناکم من تراب ثم من نطفه. بعد وقتی وارد دستگاه زهدان مادر شدید این نطفه میشه علقه، بعد میشه مزغه، مزغم بعضی مخلقه است غیر مخلقه است، بعضی سخت میشه بعضی سخت نمیشه. لنبین لکم تا براتون تبیین کنیم این مراحل را و نغر رو فی الارحام ما نشا. اونا که باید فرزند کامل و صالح باشن بدون سخت اینا در رحم میمونن تا دوران جنینیشون رو طی کنن. ما نشا او الى اجر مسما که غالبا بعد از 9 سال ما به دنیا می آین. ثم نخرجکم طفلا، وقتی که موندنتون در رحم به پایان رسید به عنوان یک کودک شما را از درون مادر به دامن مادر منتقل میکنیم. ثم لتبلغ اشدکم، لحظه به لحظه شما با تربیت پدر مادرتون دوران نوزادیتون، نوجوانیتون، جوانیتون، میانسالیتون، کهنسالیتون رو طی کنید تا به فرتوتی میرسید. بعضی از شماها وقتی فرتوت شدید هرچه خوندید از یادتون میره. یه عده‌ای هستن که تا آخر عمر محفوظاتشون همچنان سالم است. و من کن من یتوفا، برخی ها بر دوران جوانی یا میانسالی رخت برمیبندن. و من کن من یرد دو الى ارزل العمر، بعضی از شما پیر مرد میشوید به رزلترین عمر و ضعیفترین عمر میرسید که دوران فرتوتی و کهنسالی شماست که با دستتون رو بگیرن از جای به جای منتقل کنن. این کار رو میکنیم لکی تا اونجا میرسن، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. همونطوری که در سوره مبارکه نهر فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، که نکره در سیاق نفی است، یعنی اون روزی که از دام از درون مادر به دامن مادر آمدید چیزی نمیدونستید، اینجا هم نکره در سیاق نفی است. فرمود بعضی از سالمندانن که گرفتار نسیان و فراموشی میشوند به هیچی یادشون نیست. این شمایید، این وسط ها باید مواظب باشید که چی حرف میزنید چی کار میکنید. این فرشت شما، این شناسنامه شما. خب لکیلا یعلم من بعد علم شیء. خب و این عوض نیست که بیاند و بروند و پوچی با پوچی جام بگذارد، اینطور نیست. این مال خود شما. اگر شک دارید که خدا چگونه شما رو دوباره زنده میکند، این رو که دیدید که همون خداست دیگر. روحتون که از بین نمی رفت، یک بدنتون که هیچ بود به این صورت در آورد، خب دوباره جمع میکنند دیگر. یه نمونه دیگری برای معاد هست، این است که به تر الارض حامدتن، این راکد است و جامد است. شما هر روز هر سال می بینید یه ده مرده رو ما داریم زنده می کنیم. معنای این که وقتی بهار شد مرده زنده می شوند این نیست که درخت ها یه خوابیده بیدار می شود. تو بحث های قبل هم داشتیم که وقتی بهار شد دو تا کار انجام می گرد، یکی که خوابیده ها بیدار می شود، یکی که مرده ها زنده می شود. این درخت خوابیده است، وقتی بیدار شد آب می خواد، غذا می خواد، هوا می خواد، نور می خواد، این کار خود درخت است. حالا که می خواد غذا بخوره چیکار می کنه؟ این خاک های کنار ریشش رو، این آب کنار ریشش رو، این کود های کنار ریشش رو، این خاک مرده است دیگری که گیاه نیست که. این را که خورد و جذب کرد در آینده نزدیک میشه شاخ و برگ و میوه. مرده یعنی مرده، این مرده را زنده کرده. اذا جاء الربیع یا اذا رأیتم الربیع فذکر النشور اینه، فود یحیی الارض بعد موتها. ما زمین مرده را زنده میکنیم، نه درخت خوابیده را بیدار کنیم. اون درخت خوابیده را بیدار کردن یه مرحله عنایت الهی است، این خاک بی جان را جاندار کردن یه مرحله است. همین خاک را که به صورت علف در آمد، حیوان میخورد میشه حیات. حیوان که علف نمیخورد که، گیاه نمیخورد که. این مادامی که سرسبز است، تو مزرعه است، تو علفزار است، بعد گیاه است. اما همین که با دندان این حیوان قطع شد یا با اره اون کشاورز قطع شد، دیگه گیاه نیست، جماده. هیچ حیوانی گیاه نمیخورد، هیچ انسانی هم حیوان نمیخورد. انسان که گوسفند نمیخورد که، گوسفند حیوان است. وقتی ذبح شده مرده میشه جامد، گوشت جامد است، زن حیوان نیست. اون علف قطع شده جامد است، گیاه نیست. نه حیوان نبات میخورد، نه انسان حیوان، همشون جواد میخورد. باید این جماد را دستگاه بدن گاهی نبات میکنه، گاهی حیوان میکنه، گاهی انسان میکنه. اینه که دین فرمود به این که غذای حرام در اندیشه ها اثر میگذارد. این روایت نورانی هم که مرحوم صاحب وسائل تو باب مکاسب محرمه ذکر کرد، چند بار خونده شد که وجود بارک امام فرمود الکسب الحرام یبین فی الذریه، مال حرام تو ذریه اثر میگذارد چه رسد به خود آدم. خب این بالاخره این مال حرام است که جزء بدن انسان میشود، این اندیشه میشود، فکر میشود، نقشه میشود، همین مال حرام است دیگر. اون بیان نورانی از سیده شدا سلام الله علیه که فرمود دعوت من در شما اثر نمی کند، برای اینکه بطون شما از حرام پر شده است، همین است دیگر. خب بنابراین فرمود شما اگر تردید دارید که خدا مرده را زنده میکند، اینکه هر سال شما دارید میبینید که ما مرده را زنده میکنیم دیگه، نه اینکه خوابیده را بیدار کنید. علم تر ان الله یحیی الارض بعد موتها، نه یوقظ النائم بعد نومها، اینطور نیست که. خب در اینجا فرمود و تر الارض حامدتن فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت، وقتی باران آمد این کم 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 همین خاک میشه گیاه دیگر، همین خاک میشه درخت، همین خاک مرده میشه زنده. و انبتت من کل زوج بهید، والحمد لله رب العالمین.